خب این فصل نهم هم پس حالا چقدر باشه تعریف کنیم توضیح بدیم و بذاریم سوال رو بعد از اون. فصل نهم فصل مشکلی نیست، یه مقدار تقسیم بندی است، فقط یه بحثش است که سایر بحثاش مهمتر است که اونا توضیح میدهم خدمتون حسابی. یه سری تقسیم بندی رو علت، یکیش تقسیم علت است به علت بسیط و علت مرکب. اگه یادون باشد ما تو فصل هفتم اینا گفتیم که گاهی وقتا مجموعه ای از عوامل جمع بشن تا شیء به وجود بیاد. مثلا ببینید آب که بخواد موجود بشه اکسیژن باید باشه، هیدروژن باید باشه، ممکن است یه سری شرایط دیگه هم بخواد. وقتی که اینا موجود شد صورت آب میخواد آفرده پس بنابراین اینا باید باشن. صورت آب که میخواد آفرده باشه تا روی اینا تازه باید مثلا فاعل باشه، اینا ایجادش کنه، قایتی باشه چه همه اینا که جمع شدن مجموعه همه فراهم بودن علت موجود میشه، معلول موجود میشه. ولی گاهی وقت اصلا نه، یه واقعیت تنها که باشه معلول موجود میشه، اون واقعیت به تنهایی کافیه. مثلا اول معلول خدا اول نافریده، ولی که بخونم علت قاینی میخواد، فقط فاعل میخواد، چه خب هیچ فاعلش خداست انجام میده، ماده چقدر قطعا نمیخواد، ترکیبی هم که نداره. بگم علت قایی هم میخواد، میگه علت قایش خودی خدا. پس گاهی وقتا یه مجموعه از اشیاء علت یه شیعه، گاهی وقتا نه، یه شیعه تنها، یه واقعیت تنها میشه علت. اون وقتی یه واقعیت تنها هست میگه علت بسیطه، اون وقتی یه مجموعه هم میگه مرکبه. این تعبیر ترکیب گلده نزنه دارم ترکیب که میگون مثلا فرض بفرمان فاعل و ماده که ترکیب نمیشن با هم، یعنی یه مجموعه. این بحث مشکل نیست، همین است که بیش از این چیز نداره.
مجموعه
علی ارضی هم میگن بودش، مثلا چون استن طولیون نه ببینه علت فاعل یا بله حالا اون تعبیر بله بله همین بله. خب دوم علت مباشر و علت غیر مباشر. ببینین گاهی وقتا هست، یعنی معمولا ما اصلا با همین چیزا مواجهیم. مثلا هم مثال اراده رو در نظر بگیرین، حرکت اراده و اینا رو، من دستم داره حرکت میکنه، خب این حرکت دست من معلوله در واقع ماهی چه آیه است که مثلا تو دست من فرض کنیم، حرکت اونا معلوله یه سری چیزا یا فعل انفعالات عصبیه که انجام میگیره، اون معلوله اراده منه که از طریق مغز عصب زد رو اینا، اراده من معلوله روح منه، روح من معلوله مثلا فرض کنید خدا. خب اینجا ببینید پس چند علت داریم که هر یکی در طول دیگری، یعنی این حرکت دست، این مار حرکت ماهیچه، این فعل و انفعال عصبی، این تحریک مثلا مغز یا فرمان مغز، اینجا اراده، اینجا روح، اینجا خدا مثلا. خب این فاعل یا به تعبیر دیگر این علت را اینجا بهش میگن مباشر و اینا را همه را میگن غیر مباشر. مباشر یعنی اونی که بی واسطه داره تأثیر میکنه، این از طریق این تأثیر میکنه، این از طریق این دوتا به همین ترکه، اونا با واسطه هم. ولی این بی واسطه هست، هیچ واسطه نداره. علت مباشر یعنی علتی که تأثیرش معلول بی واسطه. تو ماده هم همینطور رسا، تو غایت هم تو غایت مخصم زیاده است. مثلا میبینید یه حرکتی ما انجام میدهیم برای اینکه به این نقطه برسیم. چرا به این نقطه برسیم؟ چون مقدمه برای یه حرکت دیگری. چرا این انجام دهیم؟ برای اینکه به این حالت برسیم، به همین ترتیب. اینجا این میشه غایت مباشر، اونا میشن غایت های غیر مباشر. پس علت مباشر یعنی علتی که بی واسطه در تماس با معلوله. علت غیر مباشر یعنی علت هایی که با واسطه در تماس با معلوله. این هم یه تقسیم بندی. تقسیم بندی سوم علل طولی و علل عرضی است. ببینید اینجا اینا رو میگن در طول این علت، این در طولی نیست، این در طولی، هر دو تا اینا است، این در طول، هر سه تا اینا. پس اینا رو میگن علل طولی. در همشون علت این هستن، اما نه بغل هم شریکی این کارو بکنن، در طول هم این کار انجام بده. الا ارزی اونان که در طول هم کار نمیکنن، با هم دیگه کار میکنن. مثلا ببینین ماده وقتی یه که هم ماده میخواد هم فاعل میخواد، هم علت ماده هم فاعل، هر دو تاشون باید باشن تا این معلول ایجاد بشه. منتش فاعل ایجادش میکنه، این قبولش میکنه، چون وجودش از نوع وجودهای حلولیه مثلا فرشون رابطی. پس بنابراین این دو تا میشن در ارزن. منتش اینا رو معمولا خیلی باشون کار ندارن که مثلا فاعل و ماده و اینا در ارز هم، معمولا وقتی میگن ارزی اینجا که این حالتای فردی هم میگن که یه فعل در نظر بگیری، این دو تا فاعل در ارز هم، این فاعل این هست، اینم فاعل اینه، اینم باز فاعل همه، اما این در طول این فاعل اینه، این در طول این دو تا فاعل نیست. اگر حالا اینجا همین باشه و بگم مثلا دو تا چیز دارن اینم ایجاد کنن شریکی با هم دیگه، نه اون تو ماده سالا، تو ماده رها کنید، یعنی تو چیز اون اول معلوم نیست به اون حالت بشه که ما میگم ما فعلا تو فاعل مثال بزنیم برای اون مثل تو معمولا با همین جا کار داریم. اگر بگم دو تا فاعل داریم، یه شیعی میگم اینجا هست نامه، میگن اینا دو تا فاعل در عرض هم هم، یا دو تا علت تامه در عرض هم. منتش فیلسوف ها اثبات میکنن که فاعل های در عرض هم یا علت های تامه در عرض هم محاله، ممکن نیست یه فعل دو تا فاعل در عرض هم داشته باشه، فاعل یه متعدد باشه در طول هم باشه، در عرض نمیشه. فرق نمیکنه، دو تا فاعل دیگه، فرض یه شیء هست ماده نمیخواد فاعل هم میخواد، پس فاعل براش میشه چی؟ علت ناقصه دیگه. حالا یکی بگه این مادهش دو تا فاعل در عرض هم دارن اونها ایجاد میکنن، یعنی محاله. ببینید یه بخش هست فعل دون مرکب است، دو بخشیه، یه بخش این میکنه یه بخش اون، اشکال نداره دا، ولی نه همون یه بخشش دو تا بخوان انجام بدن، میگن محاله. اثباتش میکنن، حالا اثبات راه مختلف داره، ما اینجا نمیگم چون اینجا فقط اصلا تقسیم بکنید، فقط بدونید که وقتی میگن فاعل های در عرض هم محاله است، بدون منظور چیه، یا علت های تامه در عرض هم محاله است، منظور اینه. این هم در مورد علل طولی و علل عرضی. نه اونا هر عاملی یک کاری انجام میده، ببینید نور یک کاری انجام میده، نه یه تو تیم ساعت امور علمیه اینا نه، ولی وقتی وارد فلسفه میشیم میرین جلو به اینجا میرسیم که آیا همون تو اراده خودش ما میگم اراده یا من اراده میکنم یا خدا دیگه، دو تا که نمیشه که، وقتی در تو خود اراده خدا در طول اراده شماست، برای چی میگم؟ برای اینکه خودت اینو قبول میکنی یه اراده، نه اراده من است، پس یه اراده خدا نمیتونه باشه، یه اراده خدا باشه پس اراده من نمیتونه باشه، یعنی خدا رو در عرض خودت در نظر میگیری، مهم نمیشه چی اراده چی اراده دو تا باشه که، این در واقع تو ذهن خودتون این هم وقتی میگن نه در عرض همینطوره، اصلا میشه شرک در طول. تازه فهمده این هم یه تقسیم بندی، این سه تا اهمیت نداره. تقسیم بندی که مهمه و شاید الان باید یه مقداری همش توضیح بدیم، این علت حقیقی و علت اعدادیه. ایتروژن و اکسیژن در واقع باز اونا هر چیزم یه تأثیری دارد در ما توجه میفهمم؟ نه ببینید تو اولا تو علت ما دیه در عرض هم من نگم مثال بیارم براش، ولی هر سری نسا یک تأثیر را دوتا مؤثر داشته باشه، این مهمه، یا یه انفعال را دو تا چیز داشته باشن. اما اگر ببینید اگر شما یه اثری دارین که خود این اثر دو بخشی سه بخشی یه جهات گوناگون داره، یه چیز از یه جهت تاثیر میذاره یکی از یه جهت، این اشکال نداره. اما اگر بخوام بگم وقت تو فاعل این هم تو مثلا فعل مرکبه، فرض کنم بگم هیدروژن مثلا یه چیز به وجود میاره، اکسیژن یه چیز به وجود میاره، مثلا آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن صورت آبی طبق نظریه ارسطو، درسته؟ حالا بگم بابا اکسیژنش یه فاعل داشته باشه، هیدروژنش یه فاعل دیگه داشته باشه، صورتش یه فاعل دیگه، چون اینا سه تا شی ان سه تا فاعلش کار ندارن، پس آب سه تا فاعلش تعلق گرفته، اما اگه بگم تو خود صورت این امر بسیتی بسیتی تفصیل ترکیبی نداره، بگون دو تا فاعل یا سه تا فاعل، اونو میگن بی محال. توجه فرمودین؟ حرف سر اینه. خب این بحث بعدی که تقسیم علت اعدادی و علت حقیقی، این بحث مهمیه، تو خیلی پیش میاد، تو مثلا تو چیزای علمی پیش میاد، استنباطای دانشمند معمولا که اینجا دخالت داره و گاهی وقتا دیر و گور پیدا میشه به خاطر اینکه اینا رو هم جدا نمیکنه. ببینید یه تقسیم بندی فیکس دارم، یعنی علت یا اعدادی است یا حقیقی. علت اعدادی علت مجازی هم میگن. خب علت حقیقی چه علتی هم میگن؟ مقصود از علت حقیقی اون علتی است که واقعا نیاز معلوم رو برمیاره، واقعا اثر داره، به این معنی که یه چیزی که معلوم نداره به یه نحوی این دارد بهش میده، حالا یا وجودش میده یا اون نیاز به محل دارد محلش واقع میشه، واقعا دخالت داره در موجود شدن محل. علت اعدادی کدومه؟ علت اعدادی اون علتی هم گن که هیچ تأثیر به این معنی که حاجت و نیازی از معلوم و بر بیاره نیست، نه وجودش بهش میده نه محل واقع میشه نه هیچ اینانی، اما در این حال معلول بعد از اون همیشه موجود میشه، همزمان با اون نمیتونه بشه، یعنی متوقف است بر. حالا برای اینکه این روشن بشه مثلا یه مثال بزنم، تو مثال این شاید بهتر روشن بشه. فرض کنین که شما هم مثال کتاب دو تا یه مثال بزنم بعد مثال کتاب. ببینید فرض کنین که اینجا یه دیواری هست و یه شی اینجا قرار داره، اینا شما میان هولش میدن تا میاد تا اینجا، بعد این سقوط میکنه، یه حرکت عمود میکنه میاد پایین، این حرکت این یه پدیده است که نبوده حالا موجود شد. خب آیا این حرکت اینه میشه بگم معلوله هول دادن شما؟ نه، این حرکت شما اینه ایجاد نمیکنه، هول دادن شما اینه ایجاد نمیکنه، اصلا اینطور نفاعلشه که بگم این حرکت رو ایجاد کرد، این حرکت رو در واقع انرژی تو خودی این جسم که در اثر جاذبه توش ذخیره شده است مثلا ایجاد میکنه، ربطی به شما نداره، پس شما ایجاد کنندش که نیستین، فاعلش که نیستین، هیچ تأثیر نداره اون اینجا، قابلش هم نیستین که متعرف بشه، متعرف جسم اینه، ولی در این حال تا این نیاد اینجا نمیفته، یعنی پشت این واقع شده. نیست که میگن این نسبت به این حالت اعداد داره، همیشه یه حرکت اصلا تو هر حرکت قاعدتا این شکلی هست، شما هر حرکت داری ببین مثلا یه حرکت از نقطه آ به ب که انجام میگیره دیگه متحرک، که هر وقتی مثلا این حرکت رو نصفش بکنیم سورسش بکنیم فرق نمیکنه، فرق دو قسمش دارن، قسمت اول و قسمت دوم که در نظر میگیریم، همیشه تا این محقق نشه نمیشه محاله، با این حال این هیچ تاثیر نداره که یا اینو ایجاد بکنه یا قابلی هیچ تاثیر روی نداره، فقط اینا چون پشت سر هم واقع شدن باید بعد این ایجاد بشه، میگن این علت اعدادیه، اینه علت حقیقی نیست، علت حقیقی اون متحرکه انرژی است که حرکتش میده، علت قابلش اون جسمی است که الان داره حرکت میکنه، علت قایش که مثلا فرض اون چیزی است که اون انرژی برای چیز داره حرکت بده مثلا برای فلان نقطه برسه. حالا یه مثال یه مقدار دقیق‌تر بزنم، مثال کتاب بعد نیست، ببینید فرض این که دو تا توده گاز هست اینجا، یه توده اکسیژن یه توده هیدروژن، ولی اینا فاصله شون زیاده است، طور نیستن که فعلا این فعاله انجام بدن ترکیب بشن آب به وجود بیاد، شما میان یکی از اینا رو میارین جلو تا اونجایی که در حوزه فعلا این فعال اون واقع شد، اینا فعلا این فعال انجام میدن آب به وجود میاد. خب حالا میخوام ببینم که این فعل و این فعال ترکیبی ناچس محقق شد با این حرکت شما، یا معلول این شماست یا معلول حرکت شماست؟ خیلی میگم نه. چرا؟ ببینید اون چیزی که در واقع این فعل و این فعال را دارد محققش میکنه در ایجاد میکنه در این ترکیب را به وجود میاره، خود نیروهای بین این دوتا یعنی نیروهای هسته ای که اینا دارن بعد نادر حوزه همچه واقع میشن شروع میکنن با هم ترکیب شدن و در این ترکیب ادامه پیدا میکنن. برای همین هم اون نیروها هست، این ترکیب هست. پس شما نیست این را ترکیب میکنید. شما چی کار کردی؟ شما منتش برای اینکه این فعل انفعال انجام بگیرد این باید در حوزه یه نیروهای این واقع بشه، یعنی در یه حد فاصله خاص از این قرار بگیرد. برای اینکه این کار انجام بگیرد باید یه حرکتی بکنید بیاد. به تعبیر دیگه بودن در این حد در یعنی در حدی که در حوزه نیروهای اون باشه این پایان یه حرکته، پایان یه حرکت. وقتی این حرکت رو نزده بیانده پایانش اون وقتی سه در حوزه این باقی میشه. پس برای اینکه این به این پایان برسه باید این حرکت محقق باشه و شما علت این حرکتی. حالا ما اول شما رو میذاریم کنار، میایم این حرکت رو دونیم. یه حرکت با پایان اون حرکت علیت نسبت هم دارن؟ نه، همطور که نیمه اول حرکت علت نیمه دوم نیست، فقط اون بعد اون محقق میشه. اینجا هم همین حالت داره، پایان یه حرکت بعد از اون محقق میشه. همیشه مثل یه خط، هر نقطش بعد اونه، این نقطش بعد اونه، ولی علت نیست که اونو به وجود بیاره، هیچ تو تأثیر رو وجود اون نداره، فقط مترتبه به هم، چون یه امتداده، فی اتصال است. اینجا هم همینطوره، چون حرکت یه امتداده و نقطه پایانی این امتداد همیشه بعد از این امتداده، نه اینکه این اون نقطه اونا ایجادش کنه، هیچ چیزی حرفا نیست. از پایان از نوع عدمه، وقتی اون تمام شد یعنی نیست، انساکن شد، این سکونه بعدی چیزیه که ایجاد به وجود آورنده بخواد. پس بنابر این سکونه در اینجا در این حد پایان یه حرکت است و خود این حرکت نسبت به پایانش هیچ نوع علیت فاعلی و قابلی و هیچ نوع تأثیر حقیق نداره، فقط این بعد از این واقع شد، این که محقق میشد اینم بعد از اون محقق قابل محقق شدن. خب پس این حرکت نسبت به پایانش میشه اعدادی، نسبت به ترکیب هم میشه قاعدتا اعدادی، چون همطور که تو اون بودن در این حد دخالتی نداره نسبت به خود ترکیب هم دیده خالت نداره. وقت شما هم که فاعل این حرکتی نسبت به اینا میشین اعدادی، چون شما تأثیر دارید روی حرکت رو این چیز که نیست که رو بودن در این حد شما هم نباشین، همینجا وای نیست، رو ترکیب هم نیست شما هم نباشین، ترکیب دام پیدا میکنید. بنابراین علتهای اعدادی علتهایی هستن که تأثیری روی خود وجود معلول ندارن، نه قابلی نه فاعل نه چیز، نیازی بر نمیارن از اون، ولی چن معلول همیشه پس از اونا محقق میشه. حالا میخوان دیگه ادامه داشته باشن بعد از اینکه معلول محقق شد میخوان نشن. به تعبیر دیگر شما به علتهای اعدادی هنگام حدوث معلول احتیاج دارید، ولی بعد از اون دیگه احتیاج ندارید. چرا هنگام حدوث؟ چون اون در واقع یه حالته، مثل یه حرکت متصل، اغلبش هم به حرکت برمیگرده، بلکه همش به نوع حرکت برمیگرده، از علت اعدادی در پایان همش به حرکات برمیگرده، و چون حرکتی امر متصلیست مثل خط که هر نقطش بعد از دیگری محقق میشه، مثل که هر قسمتش نسبت به دیگری میشه علت اعدادی نه علت حقیقی، و علت اونم نسبت به این همین حالت پیدا میکنه، چون اونم تأثیری در ایجاد اون نداره، تأثیری در ایجاد خود این داره، پس نسبت به اون میشه اعدادی. پس کلیه خدمت من شد که علتهای حقیقی یک علت مقدم نسبت به اون معلوله میشن علت اعدادی. اینا توجه کنید، پس وقتی شد این معلول و این شد علت اعدادی، این حرکت علتهای حقیقی این هم نسبت میشن اعدادی. اینا توجه داشته باشید، همطور که بنا نسبت به ساختمان همین حاله داره، این علتهای اعدادی همطور که گفتیم لازم نیست همزمان باشن. ما اثبات میکنیم تو فصل 12 هم که علتهای حقیقی مثل فاعل و قابل و غایت و اینا همشون همزمان هم، امکان نداره که اونا یه زمان باشن معلول یه زمان دیگه، ولی علتهای اعدادی لازم نیست همزمان باشن، باید تا هنگام حدوث موجود باشن، بعدش میخوان باشن هیچ اشکال نداره، ادامه پیدا نکنن هیچ اشکالی به وجود نمیاد، چون علت حقیقی نیستن، تأثیر حقیقی نداره. خب حالا همونطور که علتهای حقیقی ممکن است که متعدد باشن، علت اعدادی هم متعددن. مثلا ببینید حالا بزنیم یه چیز بکنیم تو علتهای حقیقی بگم، به تعبیر دیگه میخوام اشاره به سلسله ها بکنم. ببینیم اول یه تعریف سلسله بزنیم، یه تعریف خیلی ساده. وقتی ما بگم سلسله منظورمون تعدادی از اشیان که یه نوع ترتیبی دارن، نمیگم یه سلسله، و هر یک از نرم گم یه حلقه. مثلا ببینید اگر پدر بزرگان پدر و فرزند و نوه، اینا چهار تا شیئن و یه نوع ترتیبی دادن، این فرزنده مثل این فرزنده مثل این فرزنده، نمیگم یه سلسله و هر یک از اون نمیگم یه حلقه، یه سلسله. یا فرض فرمان اعدا 1 2 3 4 5 6 میگم سلسله اعدا، یا فرض بفرمایید یه صف سربان، یه تعداد اشیا هستن، یه ترتیبی هم بینشون، مثلا از ترتیب قد بلند به قد کوتاه، یه همین ترتیب که دارم میگم توی صف وایس هم تو صف بودن، یعنی اینو ترتیب داشتن، اینا رو بهشون میگم چی؟ یه سلسله. حالا سلسله رو ما بعد بحث میکنیم، این فقط نمیخوام بگم علت‌های حقیقی اشیاء، علت‌های طولی یه سلسله تشکیل میدن. ببینید مثلا تو همون مثالی که من زدم راجع به حرکت دست، اونا که نوشتم حرکت دست که معلوله و حرکت ماهی که فعل انفعال عصبی و تحریک مغز اراده روح خدا، ببینید این یه سلسله است، ببینید یه سلسله علی معلولی 1 2 3 4 5 6 7 تا شی محقق شده، حرکت دست یه چیزی غیر حرکت ماهیچه، اون غیر فعل انفعال عصب همه اینا، و اینا یه نوع ترتیبی هم دارن، همشون هم حقیقی هم، اینا رو میگن که سلسله، یعنی سلسله یه وقت این سلسله علی معلولی چون این معلول است علت، ولی اگر از روی بالا بگیریم میشه سلسله یه علت، سلسله علاله مثلا حرکت دست، وقتی سلسله میگن سلسله یه طولی، چرا؟ چون علت ها تو اینجا همشون در طول همنده، باید بعد میگم همزمان باشن در این حرف، ولی ممکن سلسله هایی داشته باشیم که اینا سلسله های طولی نیستن، سلسله های غیر همزمان و عرضی هم. مثل فرض کنیم که باز مثال که اومده اسمیست که یه سنگ حرکت بکنه بعد بخورد به یه بطری سقوط بکنه و بعد بشکنه، اینجا ببینید در واقع اول حرکت سنگ رو داریم، این موجب شده ما ارگره این چیز میکشیم به عمودی میکشیم افق میکشیم به این سنگ، این حرکت سنگ بعد بر سبب برخورد با بطری، بعد این سبب سقوط بطری، این سبب برخورد با زمین، و این هم سبب شکستن، اینا همشون علت اعدادی هم. حرکت سنگ با برخورد با بطری، حرکت سنگ یه حرکت پایانش برخورد با بطری، مثلا حالا پایانش هم نباشه مهم نیست، یه نقطه به اوتی که برخورد میکنه، بعد این سبب میشه این شروع کنه سقوط کنه، سقوط کردن اون ربطی به این نداره، این علت حقیقش نیست، پس نمیشه در این اعدادی اونم برای اون اعدادی اونم برای اون اعدادی، پس نمیشه یه سلسله اعدادی یا عرضی یا غیر همزمان، پس ما دو نوع سلسله داریم، سلسله علالن دیگه برای این. این معلوله، حالا اگه اینا بیان میشه سلسله علی معلولی ارضی، اینا نگیریم اینا باشم چه سلسله علل ارضی، پس ما دو نوع سلسله داریم، سلسله های طولی یا همزمان، سلسله های علل ارضی یا غیر همزمان، غیر همزمان که میگن یعنی لازم نیست همزمان باشن. خب این سلسله ها تفکیکشون خیلی اهمیت داره، چرا؟ چون اون چیزایی که فیلسوفا خیلی روش تاکید دارن تو تسلسل محال است و چه و چه و این حرف همش تو این سلسله است، نه تو این سلسله، تو این سلسله ها یکی این که محال است این سلسله نامتناهی باشن، یعنی تسلسل محال است، بعد بگون تسلسل یعنی نامتناهی بودنه یه سلسله، حلقه های یه سلسله، میگن که تسلسل محال است، وقتی میگن محال است تو اینه میگن، نه تو این، تو اینا خیلی همون کسی محال نیست، اون دایی که میگن که اگر تسلسل محال نباشه، تسلسل محال نیست، اون وقتی که باید وجود خدا را منکر بشی، یاد نیست من توی یکی در ساعت گفتم که راسل میگه من به این دوتا چیز گیر کردم، یکی تسلسل و وجود خدا، یا باید بگم تسلسل محال است و وجود خدا رو قبول کرد، یا باید بگم که تسلسل محال نیست و وجود خدا رو رد کنم. نمیتونم بگم هم تسلسل محال است و هم خدا رو قبول نکنم. ما به یکی از این دو تا چیز راست میگید، من تسلسل رو قبول میکنم، به تعبیر دیگه اصل علیت میگید یکی از این دو تا رو بپذیر، یا بگو تسلسل محال است، یا یه تسلسل محال نمیدونی خدا رو بپذیر. راست میگید اصل علیت همینطوره. من حالا به این دو تا گیر کردم، میام چه چی میپذیرم؟ تسلسل میگم محال نیست ولی خدا رو قبول نمیکنم. یادتون باشه من اینو گفتم تو فصل دیدم داشتی پنجم بود یا پنجم بود یا ششم. حالا اونی که فیلسوفا میگن تسلسل اگر باشه با وجود خدا تسلسل رو قبول کنیم محال ندونیم، با وجود خدا سازگار نیست و اثبات وجود خدا مبتنی بر امتناع تسلسل، تو این سلسله برای شما اون تسلسل محال نیست، هیچ عیبی نداره، هیچ ضرری نداره، وجود خدا اثبات شد، هیچ ربطی هم نداره به خدا، چون این سلسله است که به خدا خط شد، خدا در سلسله علت طول قرار داده نه تو علل عرضی، کل این سلسله با همه چیزش علت خدا، علتش خدا، یعنی علت اون هست همه اینا هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. منتش خیلی طول و تفصیل داره تو چه علیت میگیم، اما منظور نفته نامتناهی بودن این سلسله و تسلسل را محال ندنستن تو این سلسله، حالا چه درست بشه چه غلط، ضرری به وجود خدا نمیزنه، چه بکنه متنافیه، اگه شما این در تسلسل قبول نکردید پس خدا چطور میشه؟ نه هیچش کار نداره، تو این دست که اگر قبول نکردی با وجود خدا منافات پیدا میکنی. خواهش میکنم. بله اعدادی برای این که در واقع میگن که علت اعدادی کارش نیست که معلول را حرکت میدهد میرسنه در حوضه تأثیر علت حقیقی، مثل همده که ما مثال زدیم وقت معدس یعنی آماده میکنن، معلول هم نبا یعنی اون ماده ای که معلولتون باید آفرده بشه اون معلول را میرسنه در حدی که در اون حد واقع شد گرم میتونه تأثیر بشه معلولتوش موجود بشه. حالا بگون مقدمه عشق، اما اسمش نگذاشتن مقدمه، حالا شما بخواهم بگون مقدمه مفهوم بفهمی اسمش مهم نیست. فرق نمی کنه قصد غیر اون بحث فقهی میشه که آیا اونا حالا تو فقه اونا میگن مسببه سا باید اونا مثلا جریمه بدنین، گفتم یه وقت بحثای فقهی
در فقه هم برای همین گفتم. خب حالا علت حقیقی میشه؟
نه علت حقیقی نمیشه، علت اعدادی اون علت حرکت دست خودشه. ببینیم اون چه سنگ رو میزنه، ولو واقع اون چیزیه که اون واقعا ایجاد کرده از حرکت دست خودشه، علت حقیقی اونه. وقت انرژی هم که وارد سنگ بکنه با این حرکت میده، علت انتقال انرژی هست، ولی خود اون انرژی ها بودنش تو اون چیزا بعد از اون به بعد حرکت دادن اونا هیچ رفت به این نداره، از نظر فلسفی اینطور، ولی از لحاظ فقهی چون این مهیا کرد زمین نرسه این بهش کنه، اینم جای چیز باید جمع شه.
عدم مانع میتونه
علت باشه؟ حالا نمیدونم عدم مانع باید چطوری چوش حساب کرد، فکر نمی کنم عدم مانع چون همان همه عدم مانع باید همواره باشه، نمیدونم اونا در واقع حالا چطوری که باید تحلیلش کرد الان حضور ذهن عدم هم. نه علت تأثیر گذار یعنی یه چیزی تأثیر و چیزی داره، نه اینو گفتم قبلا، ولی علیت به اون معنایی که چون علت وقتی میگم که چرا این اثر محقق نیست، خب اون اثر گذارش نیست، خب پس عدم اون سبب عدمی نیست به این معنا بره، این دیگه تأثیر گذاری نیست. بفهم البته نباید بگم معلول را چون معلول که تفاعل نباشه است نیستش که در یعنی ماده را یعنی ماده ای که معلول را میپذیره اون ماده را میرسنه به حدی که میتونه بالفعل بپذیره،
هم در حوزه فعالیت
به این معنا. بله حالا بگون شما در حوزه فعالیت اونم به همون معنا میشه. پس ببینید این دو دست سلسله شد، سلسله های طولی و سلسله های یا همزمان و سلسله های عرضی یا غیر همزمان، وقت سه تا حکم نادرم این سه تا حکم یادتون باشه دار. بله، یکیش نفته تسلسل در سلسله های طول محال است، ولی در سلسله های عرضی بنظر خیلی فیلسوف محال نیست. فرض تسلسل در علل طولی با فرض وجود خداوند سازگار نیست، ولی در فرض تسلسل در علل زمانی با فرض وجود خداوند سازگار است. یکی هم که علل طولی هم زمانه، ولی علت های اعدادی لازم نیست هم زمان باشن و معمولا هم نیستن. این سه تا حکم مال این سه تا بفهم.
یه ما
مثلا آب میدیم که
ما در نور نبینه، بعد یه ما دیگه نور
بدیم
حالا آب نداشته
باشیم،
هم زمان
باید نبودش داشته باشیم. نه اون عرضیه که اولا چه اون که عرض ما گفت مسیح ما این ده چه میگم یعنی ببینی همین عرضیه خودمون در طول هم هم اینجا درسته؟ وقتی میگم عرضیه یعنی غیر همزمان، شما اون عرضیه رو چه میگم که مثلا فرسون 5 تا 6 تا عامل با هم دیگه کار کنم باشه، اونه نمیگم این ده ببینی؟ یه علت اعدادی سبب یه اون خودش علت اعدادی است برای یه دیگه، این خودش علت اعدادی است برای یه دیگه. وقتی اینا میگم ارضی، این ارضی غیر اون ارضی است که
زمین شده،
اون سلسله نیست هستش، برای یه مجموعه سلسله سی. خب این فصل هم تمام، اینا دیگه خودتون دقیقا مطالعه میکنید انشالله درس بعد سوال و ایناش مطرح شد. اینجا ممکن است یه سری اشکال پیش بیاد که خب بنا و ساختمان شوت کردن و توپ گرما و حرارت، شما یه چیز حرارت بدن گرما با اون حرارت مثلا چه برمی دارین یا جریان الکتریسیتی یا قطع میکنین، ساعت و ساعت ساعت به طور کلی صنعت جرسن پس اینا چطوری که میگه علت نیستن تحلیل دارم میگم. ما فعلا هستیم تا سر فصل در چه امتنان تسلسل و دور این فصل باشد انشاءالله برای اصل. الان اگر آمادگی داشته باشین چون یه ربع وقت داره یکی دو تا سوال جواب بدیم و بقیه چون کم میاریم سوال رو به همه جواب ندهیم و همه شتید بکنیم، بقیه شه انشاءالله میزنیم برای ساعت اول عصر. کدوم و این طولیش همون طولی است، ولی اونا عرضی که میگم به اون معنا اون ببینیم اون طولی که میگم یعنی سلسله علل حقیقی در طول هم، اون عرضی که میگم یعنی سلسله یه علل اعدادی در عرض هم. این به این معنی توجه میکنیم این زکه میگم طولی به این معنی است سلسله یه علل حقیقی در طول هم. این یعنی سلسله یه علل، البته سلسله چه میگم خودش دیگه احتیاط سلسله هم نمون عرضیه ببخشید اعدادیه در طول هم، در طول هم ببینید این علت این این به تعبیر دیگه سلسله علل حقیقی مترتب بگونه میخواهد در طول تکرار نشه، این هم بگونه مترتب یعنی یه سلسله علل در این حقیقی هم همشون فاعلی هم دیگه حقیقی هم. اما ترتیب داره نشون هم این اول این دومی سومی چهار اینا باز یه سلسله علل اعدادی هم اما ترتیب بینشون هم این اول این دوم این سوم این چهارم به همین ترتیب اینطوری چی بود علل حقیقی مترتب یا ترتیب دار علل اعدادی و خونه میگن سلسله عرضی هم میگن سلسله طول یا سلسله غیر همزمان همزمان. خب فصل اول را که یه سری سوالش را جواب دادیم اونش هم که جواب ندادیم که فرجش را پخش کردیم دیمون خودتون مطالعه میفرمان بریم سر فصل دوم. فصل دوم هم یه سریش رو جواب دادیم من یادم میاد تا سوال چند؟ تا سوال 9 نه 8 یه دوتا شو حل نکرد همه اسیدها شیرین مزنده یادم میاد نگفتیم اون پاسخش خیلی مشکل نداره معلومه است این پسینه چون با تجربه میشه فهمید منتش نیده دلش دلیل چه این سوال میدست برای اینکه بدین تو کاذبان برای تعینی که از میشه پسینه پیشینده مهم این سوال بعد دو تا سوال بعدیه ببینید این گزاره که یکی بیاد ادعا بکنه هیچ جسمی خود به خود رنگی نیست یعنی رنگ نداره اجسام این نظریه که الان هست دیگه بیان اجسام رنگ ندارن چشم ماست که توش رنگ به وجود میاد در اثر مثلا یه طول موضع خاصه از ساعت میشه این طول موضع به سلای بینایی که برخورد میکنه وقت ما اون رنگ میبینیم تو خارج رنگ نداره حالا ما به قلب اون نداریم یکی بگوید اجسام خود به خود رنج ندارن، رنج نیستن، یعنی رنج ندارن. چشم ماست که اجسام را رنج میدن. میخوام ببینیم پیشینه یا پس. بفهم خب اشکال نداره. حالا ببینید حرف سر این است که همون آب اونا من قرمز میبینم، من قرمز هم جمع آبی، اونم آبی هم جد آبی. نمیتونیم بفهمیم، راهی نداریم برای اینکه بفهمیم که کدوم مختلف میبینیم یا چی. وقت کاری به اینم ندارم، شما این گزاره باید چیز بینید. شما الان دارید دلیل میاریم برای اینکه این درسته یا غلط. حرف سر این نیست که یه وقت من جمع این گزاره درست است یا غلط، حرف ما سر این نیست. یه هست دیگه، میخواد باطل باشه میخواد صحیح باشه، با خود گزاره کار نداریم درست است یا غلط. میگم فرض کنید یکی همچه ادعای کرد باطل یا درست، شما خواهد جواب بدین. آیا میشه به صورت تجربی جواب این بهش بدین؟ اگه کاذبه است با تجربه ثابت کنید چه این کاذبه، اگه صادق است با تجربه ثابت کنید یا نه نمیتونی. حتما باید خب هم صرف این که فیزیک شد چه دلیلی میشه چه پسین باشه یا پیشین؟
هم اثباتش هم افعالش هم
به چرا؟ علمی تجربی
باشه.
چرا شما چرا؟ یکی زمان داشته با میده
دو گذاره
است، گذاره دو ماما شاید بشه گفت پسینه هم بدیلی رو
میده نه این که مضمونش یه گذاره، یعنی
خب
چطوره
چی؟ چطوره چی؟ خب میبینه چه؟ آقای طباطبایی گفته بودن با بعضی ها که بحث میکنی با گفتن با بعضی یا من بحث کردم اون وقتی که وقتی من شدن بحث کردن گفتن آخر کار که دیگه استیسه سدنان گفت به این امام رضا حرف من درست این چه تو چرا میشه؟ گفت خب دیگه درست است. چرا؟ چرا نمیشه دست کنید؟
میخواید این
که خب چرا اینکه رد میکنید میشه پیشی؟
با تجربه
به این نداریم، حسی نداریم
که
بتونیم تجربه.
خب همینه باید توضیح بده. شما حسی نداریم که بتونیم حسامون رو تجربه کنیم تازه. بیایم از بالا به حواسمون نگاه کنیم ببینیم درسته یا نه.
بله پس اینو به این شکل بگو. ببینیم یه بار فرض این صدر این گزاره رو میخواین عرض میشه بچه اثبات کنیم که کاذب است، یعنی بگوین که نه اجسام خودشون رنگ دارن و اون رنگ ها چشم ما میبینند، نه اینکه خودشون رنگ ندارن وقتی نورشون با چشم ما برخورد کنن ما تازه رنگی میبینیم. میخواین بگوین نه این درست نیست، اجسام خودشون رنگی. خب برای اینکه اینو بخواین شما با تجربه ثابت کنین، بالاخره میدونین هر امر تجربی آخرش در نهایت به حس برمیگرده دیگه، هر امر تجربی در نهایت به حس برمیگرده. یعنی چه؟ یعنی الان این ترمای پیچیده فیزیکی هم که تو کار میارن مثلا نسبیت یا چیزای کوانتیکا اینا که میارن تو کار، اینطور نیست که درسته عقلیه سا یه چیزای عقلی خیلی پیشرفته و پیچیده، ولی در نهایت میام میگن اگر این درست باشه اون وقت لازمش این امر است و این امر را میرن با تجربه با چشم با حس با چشم مسلح با یه چیز خلاصه ببینن درست است یا نه. پس در نهایت قضاوت نهایی به نه برمیگرده به حواس انسان، ولی مستقیم اول کار نمیشه. بعضی از چیزای فیزیکی مستقیما با حس میشه باش در داوری کرد، مثلا همون انبساط حرارت فلزات. خب شما اینا صبح اندازه گرفتین، حالا هم دازم میبینیم که در اثر حرارت آفتاب طولانی‌تر شده، ولی بعضی چیزا مثل نظریه مثلا فرضون خمیدگی فضاتون اس بیه چیز نیست که بشه اینطوری چی، ولی در نهایت یه لوازمی برای زش میکنن حس اون رو چیز شما میتونید با حس درک کنید. حالا اینجا حرف سر اینه، یکی میگه این گزاره کاذب است من قبول ندارم اجسام خودشون رنگی. میگم خب چطوری که نمیخوای چیز بکنی راش نیست که این بیاره یه جسم میاد نشونی شما بده، یه طوری جسم بیاره و چه این خود به خود رنگین باشه نشون شما بده. برای ابطالش باید این کارو بکنه، باید جسم را نشون بده این واقعا رنگین است. حالا میخواد نه نشون بده، چون تنها راهی که شما میتونید با اون رنگا رو ببینید چشم است، هیچ راه دیگه نداره. پس باید دوباره از طریق چشم عمل کنه، یه جسم بیاره که این جس به اصطلاح خود به خود رنگینه، بگید ببین این رنگ داره، چشم تو نمی‌سازه. خب ما همونجا در مقابلش ادعا می‌کنه همینم چشم منس رنگین می‌بینه، داش چشم تو از کجا معلوم؟ یعنی چون خود ابزاری که می‌خواد تشخیص بده خود همون مورد تیزه، به هیچ وجه راه نداریم ما. اتفاقا این سوال نیست که ما گفته باشیم، خود دانشمندای علوم چیز همین مثال میارم میگن با اینکه ظاهرش نشون میده تجربیه، این اصلا یه گزار پیشینه. شما چه بخوام برای صدقش چه برای کذبش اثبات کنیم؟ هیچ راهی نداریم جز اینکه استدلال عقل بیاریم، همونطور که چیز خانم شروع کردن استدلال آوردن. اون چیزی که شما داشتین میوردین استدلال عقلی بود، نشون میده گزار را با تجربه نمیشه کارش کرد، چون شما هر تجربه رنگ رو فقط با چشم میتونید درک کنید، همه تا چشم دون میاد. این هم داره ادعا میکنه که خود چشم این کارا میکنه، این راهی نداره. گزاره بعد نیست، تا مادامی که ناظری در حال دیدن شیء است آن شیء موجود است مگر نمعدوم است. اینجا شما فرض کنین که حواس دیگر تو کار نمیادم، فقط یارو با چشمش دارد کار میکنه، با دست و با گوش و با بو و اینا هیچ کار نمیاد. یه ادعا میکنه که مثلا ببینه یه مگس داره دور شما دور میزنه، میگه دا این مگس تا جلو چشم شما موجوده، همین که دیگه ندیدیش معدوم شد. بعد میگه خب از این ور میگه یه مگس جدید است ایجاد شد، تا تو داره میبینه هست داره معدوم میشه، تا اون وقتی شما میبینه هست اون وقتی نمیبینه معدوم شد. یکی ادعا بکنه دیگه همچین چیزیه، ما الان معتقدیم این مگس یه دور میزنه، بابا صداش هم نباشه دا یه وقت بگم خب صداش فهمید بعد فرض کنید صداش هم نباشه، میگم این چیز نیست، من این به این شکل است که میره پشت سر من نمیبینم ولی موجود است دوباره میاد. یکی میگه نه این دو تا توضیح داره، توضیح دومش نیست که بگم تا من میبینم هر وقتی نمیبینم معدومه، وقتی دوباره میبینم یه مگس دیگه موجود شد دوباره وقتی نمیبینم معدوم شد، اینطوری که بلکه به طور کلی تر بگم فقط چش بگم هر اشیایی که ما داریم درکشون میکنیم، حالا یا با چشم یا با گوش یا با لمس یا با هر چیز، میگه تا وقتی که ما درکشون میکنیم هستن، وقتی درکشون میکنیم نیستن. مثلا من میام تو این کلاس من شما رو میبینم، وقتی رفتم بیرون اومدم شما معدوم شدیم، حالا چون بدم دوباره ایجاد شدیم، حالا یا خودتون یا یه چیز مشابهشون بشن چی ادعا میکنید؟ شما میخوام بگم خب واقعا باطله، ولی چطور میشه میخوام باطلش کنم؟ میشه با حس نباطلش کرد؟ بله نه نه یه شاهد دیگه باشه باز همون حرفم تو اونجا میاد. فرض این در مورد خود شما اینا میگه، ببینین یه وقت هست که یعنی هم میخواد گذار رو بیاد اونجا که در واقع سر سوال باز مال خود اونا میخوان اونجا بیارن که یه چیزی یا کاملا فکر میکنین تجربیه است و اتفاقا کاملا غیر تجربیه. بفهم
میگیم
حس ما دیگه نمیبینه،
اما خب
از
گذار
بیشیم
میگیم که پس اون هستش، میگیم که ما
نمیبینیم بشتر نیست، بله ببینید هم اون خانم هم شما در واقع دو قسمت جوابو گفتیم. ببینید وقتی شما میگونید یک چیز این رفت پشت سر من معدوم شد، یا وقتی من درکش نمی کنم معدوم شد، اگر این بخواد تجربه باشه باید در واقع معدوم بودن شیء را تجربه کن، و عدم چیزی قابل تجربه نیست. ما هیچ تجربه ای نداریم عدم رو نشون بدیم، ما هر وقت حکم به عدم میکنیم اینطوره که چیزی را حس نمی کنی، بعد یه حکم میاریم که هر چه را حس نکنیم نیست، میگویم پس این چیز معدوم است. همیشه ما تو چیزایی که حکم به معدوم بودنش میکنیم همین حالت داریم، یه چیزی را درک نمیکنیم، نمیابیم یا با چشم نمیبینیم یا صدایی را نمیشنویم، یه چیزی که قابل ادراک حسی است حس نمیکنی، بگم این شی قابل ادراک حسی بود و در حوزه حواس بود، در حوزه حواس من نبود، پس در اونجا مفقود بود، معدوم بود. خب پس خود عدم که قابل حس نیست، اینجا شما اگر بخن این را چه صدق شبیه این چه چیز بشه باید یه گذار عقلی بیاری.
صدق بخشی بله، اگه ما بخن بگیم که این فرد فقط همون ناظر برای خود شخصش معدوم بدونه، یا یعنی در اینجا وجود نداره
نه نه ببینید اگه کلی هم فرق نمیکنه شما گذار مثلا بگون من یه ناظر شما یه ناظر بگون خب اون وقتی تو نمیبینی من میبینم که داره دور سرتو میگرد، خب میگه خب پس اون وقتا چون یه بیننده هست اون هسته، میگه من ادعا من سا اگر شیئی را کسی درک نکند این شیئ معدومه، تا اون وقت درک می شود موجوده. وقت بنابراین این مجلس رو درست است، من الان درک میکنم پشت سرم، ولی چون شما درک میکنیم پس این حرف این درست است، چون الان یه درک کننده هم حرف سر نیست کسی بگه داد هر شیئی تا درک میشه هست، وقتی درک نشد معدومه. نمیخوام بگم درست یا غلطه، باز اشتباه نکنیم، این گزاره درست است یا غلطه یه هست دیگه، باطلش میدونن فیلسوفا، مهم نیست بر ما الان اینجا این باطله یا صحیحه، مهم نیست که شما اگر بخواید اینا ابطالش کنین نشون بدین باطله یا اثباتش بکنه که بهش معتقد نشون بدین صادق است، آیا میشه در راه تجربه این کارو کرد یا نه. چون سواله باید دقت کنین، خیلی وقت تو امتحانم هم همینا پیش میاد و اشتباه میشه، یه گزاره هم دارن میگن این گزاره پیشین است یا پسین، پسین اثبات میکنن که این گزاره باطله، خب وقتی نداره که نخواستن که این گزاره صدق و کذب بشه شما تعیین کنین، که نه خواستن بگن که روش تعیین صدق و کذب بشه یا تجربه است غیر تجربی، این گزاره فرض کنین یا باطل یا صحیح، فرض کنین صحیح باشه، فرض کنین صحیح، باید اگه صحیح هم باشه غیر تجربی است. چرا؟ چون مدعای نیست که این در حالی که درک نمیشه معدومه، خب وقتی در معدومه است عدم که خودش قابل تجربه نی، عدم که قابل تجربه نی، پس بنابراین اون وقتی شما یه جایی تجربه میکنید و میگوید شی معدومه است، خود حس به شما نگفت اسم معدومه است، عقل اومد اسم به کمک حس گفت اسم معدومه است، چطوره چی؟ شما شی حس نمیکنی؟ عقل میگه شی محسوسی که حس نمیکنی قابل رؤیت است مثلا و نمیبینیش این معدومه، بعد این اضافه میکنیم به اون که من این قابل رؤیت است ولی محسوس نمیبینم، هر چیزی که قابل رؤیت باشد و دیده نشه بعد معدومه است، بعد پس معدومه است، گزاره دوم عقلیه، پس ما از عقل کمک میگیریم، این تجربی نیست که فقط با حس بشه پیشین می، بنابراین این گزاره را ما کاری به صدق و کذب خودش نداریم، مهم نیست که آیا بخوام تعیین صدق و کذب بکنیم چی کار باید بکنیم، اونجا هیچ چاره نداریم جز اینکه پا عقل بکشیم پیش، چه بخوام گون صادق است بگم کاذب، میگم جالب نیست که اینا رو خود فلسفه علم مثال زدن، خودشون مثال میزنن میگن که شما فکر نکنین که وقتی گزاره ها را مثلا پا تجربه توی گزاره میگی رنگ یا مطرح میکنی چشم مطرح میکنی اینا این دیگه گزاره شد پسین، نه گزاره میشه پیش یه وقت مونی با تمام این حرفا و همین رو مثال میزنن و خودشون هم خوب توضیح میدن، یعنی هیچ راهی برای صدق هیچ از این دو تا گزاره شما از راه تجربه نده، باید تا عقل به کش بشه گزارهای عقلی از زمینه بکنی به اسم وقت حاضر درسته. خب رسیدیم سر سوال 9 که صبح یه دادیم برای این امتحان هکی کردیم، حالا این باشه دیگه برای بعد از ظهر یه صلوات بفرستیم، بعد از ظهر انشاءالله ساعت 4 تشریف بیارین، چون الان دیگه ساعت 1:10 است تا بریم خونه میشه 1:00 یه 4 که بیام انشاءالله تا مغرب میتونیم 2 ساعت تشکیل بدیم، پس ساعت 4 خدمتتون هستیم. نه دیگه دو تا کلاس باید داشتید، چون ببینید اعلام کردن 4 ساعت ما 4 جلسه باید داشته باشیم، ببینید ساعت 3 خیلی زوده، یعنی الان تا ما میاییم بریم باید برگردیم، یعنی سر تبایی نیست که بگویم آقا صابری نهار بیم تا درست نه همین وایسیم Thank you.